سلام گرم به همه روستانشین های عزیز و عرض برادی معارف و برنامه ما رو میشنون. ایشالله همینجوری همیشه سرتون شلوغ باشه، وقت کم بیارید، بهتر از اینه که بیکار باشید و وقت اضافه بیارید ندونید چی کارش کنید. ممنونم که همراه همون هستید دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، 10:30 رو خدمت شما شنوندگان ارجمند اعلام میکنم و گفتگوم رو ادامه میدم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید داوود سید میرزایی.
خیلی شما با افتخار در خدمتم. اجازه بدید یه نکته ای که معمولا مبتلا به هستیم و بگیم. گاهی فرزندان ما به یکی از والدین مراجعه میکنن، از او یه نظری رو میخوان برای انجام کاری.
درست.
خب حالا که قراره من با همسرم هماهنگ بشم تا یه نسخه مشترک به بچه‌هامون بدیم، امر و نهی هامون متفاوت نباشه، اینجا بهتره به بچه‌م جواب ندم. مگه نمیدونم نظر همسرم تو این مقوله چیه؟
درست.
به بچه‌ها بگم اجازه بدید من راجع به این مسئله که مهمم هست، یه تصمیم مهمیه که به شما اجازه بدیم و اجازه ندیم با مادر یا مادر بیا با پدر مشورت کنم، بعد به شما میگیم. و این مشورت باید پشت درهای بسته باشه.
درسته.
موقعی باشه که بچه‌ها نیستن یا خوابن، پدر مادر حرفاشون رو بزنن، به یک اتفاق نظر برسن، بعد به سمع بچه‌ها برسن.
از یک کلمه‌ای استفاده کردید برای گفتن به اون فرزنده که شاید جالب بود، این مسئله خیلی مهمه، من باید حتما مشورت کنم. چرا باید با این ادبیات با اون بچه حرف بزنید؟
چون متقاعد بشه که من به عنوان یک فرد فقط نمیتونم نظر بدم. دیروز عرض کردیم خودرأیی چقدر بده و گفتیم تو بعضی از مقوله ها خودرأیی ضربه به کل خانواده میزنه.
بله.
فرزند من داره اصرار میکنه که من تو این ایامی که تو منزل هستم نیاز به یه تبلت دارم، برام بگیرید.
درسته.
اینجا پدر هر چند توانایی خرید رو داره، قبلش با مادر مشورت کنه. بگه راجع به مسئله موضوع مهم من باید صحبت بکنم.
درسته. بفهم.
اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ اون چهار روشی که گفتیم.
بله بفهم.
حالا بالاخره روش‌های تربیتی 4 تاست. والدین فقط موقعی موفقن تو تربیت بچه که هر دوشون تو یکی از این روش‌هایی که عرض می‌کنم حضور داشته باشن.
آه، یکی رو انتخاب کنن، هر دو اون روش رو پیش بگیرن.
سه روش که منسوخه.
درسته.
حتی اگه یکی از والدین به یکی از این سه روش پایبند باشه، ضربش رو میزنه. موقعی موفقن تو تربیت فرزندان که هر دوشون تو اون روش چهارم،
درسته، روش
مقتدرانه هست، بله، اتفاق نظر و عمل بکنن. اولین روش تو تربیت فرزندان مال والدین مستبده.
بله.
والدین سختگیر، کسایی هستن که برای اطاعت خودشون توقع زیادی قائلن از بچه ها.
بله.
یعنی حرف خودشون رو وحی منزل میدونن، قائل به گفتگو و شنیدن حرف و نظر بچه ها نیستن.
بچه ها فقط باید بگن چش.
دقیقا. اطاعت. و اگر اشتباه بکنن ذنب لا یغفره.
درسته.
و اگر تخطی بکنن، حرف پدر و مادر رو عمل نکنن، انگار گناه نابخشودنی انجام دادن. اینا تنبیه کننده هستن، عرض کردم به عنوان یک ابزار تربیتی استفاده میکنن.
نام این نوع تربیت چی بود؟
عرض کردم استبداد رأی. بله.
بله.
والدین مستبد، اینا ارتباط کلامی خوبی با بچه هاشون ندارن، انتقاد زیاد میکنن.
بله.
زیاد میگن، امر و نهی میکنن، سختگیریشون تو مسائل بیش از توان بچه هاست.
بله.
فرزند اونقدر توان و کشش نداره. اینا میلی به استقلال بچه هاشون ندارن، بچه رو فرمان بردار میخوان، مطیع میخوان، بی قید و شرط، دستور صادر میکنن و باید انجام بشه. توجیه هم نمیکنن که چرا من اینو از تو میخوام. بچه میگن آخه چرا نداره،
فرمانه دیگه،
چون من میگم.
بله.
خب نتیجهش چی میشه؟ خروجیش میشه که بچه هایی هستن وابسته، ناسازگار، ترسو، اعتماد نفسای کمی دارن.
بله.
حتی که یکی از والدین این روش رو انجام بده، این ضربه رو میزنه.
آره دیگه.
لازم نیست هر دو باشن تو این بخش.
هر دو باشن که دیگه واقعا
دیگه بدتره.
اینجوری باشن دیگه بچه.
دقیقاً.
بله.
عرض کردم در نهایت یه خروجی همچین بچه احساس گناهی داره. دومین روش مال والدین آسانگیره. اینا نقطه. بله. مقابلن.
درسته.
از این ور پشت بام میافتن. این جو والدین آزادی زیاد به بچه‌شون میدن. شاید یکی از والدین قائل باشه، با ضربه‌ش میزنه. بچه رو رها میکنه تو فضای مجازی.
بانده.
در رابطه با پول تو جیبی هیچ محدودیتی قائل نیست.
درسته.
یعنی شده مزدور فرزند، هر چی او بخواد میگه چشم. فکر میکنه چون پیامبر فرموده 7 سال اول آقا هستن، یعنی آزاد هستن. دستوری پیغمبر منظورش این بودی که بچه ها سیدون سبع سنین، یعنی حرمت دارند.
درسته.
تو مسائلی که به ضررشون نیست آزادند. آزادی مطلق ما بچه ها نمیدیم، حتما خط و مرز داریم، حتما محدودیت، ولی آزادگذارها هیچ محدودیتی قائل نیستن، ارزش هاشون شناوره، خط قرمز ندارن، حمایت کننده مطلقه.
بله.
نتیجهش هم اینه که بچه هاشون ناپخته، بدون احساس مسئولیت، لوس و نونور، همرنگ جماعت و عدم قابلیت در موفقیت‌های آینده. این دو
روش رو داشته باشیم، بریم و برگردیم، بیایم انشاءالله باز هم در خدمتتون باشیم و با
کمال
میل ممنونم از شما. خب بخش دیگری از برنامه رو تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنیم، بخشی که سال گذشته هم تقدیمتون می‌شد و طرفداران خودش رو داشت، خیلی علاقه‌مند بودن به این بخش، صحبت‌های سرکار خانم تختی در بخش پیام زندگی. امسال هم این بخش رو ادامه می‌دیم.
یکی از آسیب‌های جدی که موجبات تزلزل بنیان خانواده رو به دنبال داره، آزار دادن همسران از ناحیه زنان هست. چرا که در مقابل این آزار اگر مرد انعطاف نشون نده و در مقابل آزار رسانی‌های مکرر زن واکنش نشون بده، کانون زندگی به معرکه درگیری و کشمکش تبدیل میشه. اتفاقی که در این گونه فضاهای پر التهاب میفته اینه که محبت و اطاعت جای خودش رو به نفرت و انزجار میده. امام صادق علیه السلام زن آزار رسان رو اسباب تکدر عیش مرد میدونن. شاید بتونیم بگیم آزار با زبان بدترین نوع آزاره. بعضی زنان متاسفانه زبانشون نوش نیست بلکه نیشه و سوزنده است. رسول خدا فرمودن هر زنی شوهرش رو با زبان اذیت کنه، از او هیچ توبه ای، هیچ فدیه ای، هیچ حسنه ای قبول نمیشه تا اینکه شوهر از او راضی بشه، اگرچه روزها رو روزه و شبها رو عبادت کنه، بنده ها آزاد کنه، اسبهای نیکو در راه خدا برای جهاد بده، اولین کسی است که وارد آتش میشه. پیام زندگی امروز اینه که بدونیم آرامش در زندگی بنیان یک زندگی صالحانه رو تشکیل میده که هدف و مقصد و کلید استحکام زندگی است.
حدیث زندگی. امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در خانه و نسبت به خانوادهش نیازمند رعایت سه صفت است، هرچند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاده دستی به اندازه و غیرتی همراه با خویشتنداری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز راجع به تربیت فرزندان صحبت کردیم. شاید عده‌ای در شنوندگان ما باشند که توی پیامکامون هم بودند که گفتن ما که فرزند نداریم چی. انشاءالله به حق همین روزهای ماه شعبان که داره سپری میشه و به حق همین صلواتی که میفرستیم، شما هم هر چه زودتر فرزنددار بشید و از لطف فرزنددار بودن بهره ببرید. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یک صلوات هم بفرستیم همگی با هم جمعاً برای اینکه انشالله کسانی که فرزند ندارن خداوند بهشون فرزند عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باقری از زرین شهر نوشتن من شاغل هستم، این چند وقت که سر کار نمیرم، کتاب میخونم و تابلو فرش میبافم، با رادیو معارف همراه هم و خدا رو به خاطر این فرصت ها که در اختیارم گذاشته شاکرم. از کنار هم بودن بچه‌هام و همسرم خوشحالم. قبلا به خاطر شاغل بودن فرصت کمی برای این امور داشتم. متشکرم از شما. نوشتن من و همسرم توی ایام قرنطینه حفظ قرآن رو شروع کردیم و ورزش شده برنامه هر روزمون و توی این دوران قرنطینه اصلا بحث نداشتیم. خدا رو شکر 4 سالم است که ازدواج کردیم. 912-0387 و خانم درویش از همدان نوشتن ما نماز جماعت خانوادگی میخونیم. خیلی متشکر، سپاسگزارم از شما دوستان گرامی. تلفن هم داشتیم، شاید تلفن های خوبی برای شنیدن. بریم سراغ تلفن هامون.
با بچه ها با هم دیگه نون شیرمال درست میکنیم، یعنی وقتی خمیر آماده شد با بچه ها میشینیم، دستاشون رو میشینن تمیز دوره هم، هر کسی برای خودش یه شکلی در میاره، یه کار دستیه، بعدش هم که نون میشه خیلی با لذت این نونو میخورن. بعد کیک میپزیم با هم دیگه. پسرم که کلاس سوم الان دیگه استاد کیک پزی شده تو این ایام. بعد توی درس و مشقشون هم من بیشتر باشون همراهی میکنم، با هم دیگه دعا میخونیم، با هم دیگه ورزش میکنیم توی خونه، فوتبال، تنیس، توی کانالای که لطیفه میگذارم اونم با هم دیگه میریم لطیفه ها رو میخونیم و با هم دیگه میخندیم و همینطور با فامیل تماس های تصویری برقرار میکنیم که بالاخره صله رحمی هم داشته باشیم.
برنامه های بحث این هفته سلام زندگی بسیار 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 عالی است. حتی تقاضا دارم ترتیب اتخاذ کنید که تکرار این برنامه در این هفته در فرصت‌های مناسب مجددا پخش شود. ضمناً بحث تقویت سیستم ایمنی خیلی مفصل است و بحث خانم دکتر خیلی عالی بود، ولی فرصت صحبت برای ایشان بسیار کم بود. خواهش میکنم از وجود این اطبای طب سنتی یا تغذیه و سایر پزشکان عزیز هم در استفاده بفرمایید. خیلی خیلی ممنونم از این برنامه بسیار خوبی که دارید. ضمناً تقاضای سومم هم این است که اگر مقدور این بحث رو این هفته تموم نکنید، دنبالش هفته بعد هم ایشان ادامه بدید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. پیشنهادهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند حتما شنیده میشه و شما دوستان عزیز و گرامی میتونید برنامه ما رو اگر خواستید دوباره بشنوید به ایران صدا مراجعه کنید، نرم افزار یعنی برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن ایران صدا، به سایت ایران صدا، به سایت رادیو معارف که بتونید برنامه رو در اختیار بگیرید. متاسفانه تکرار فعلا نداریم و خدمتتون عرض کنم که درباره اینکه حالا برنامه هم ادامه پیدا کنه این موضوع به شیوه دیگری ان شاء الله هفته آینده سرکار خانم حاجی احمدی در خدمت خواهند بود به عنوان کارشناس و این برنامه رو تقدیمتون میکنن. انشاءالله ادامه پیدا میکنه بعضی از بخش ها در هفته آینده. و ممنونم از شما دوستان گرامی که پیامک ارسال میکنید، میگید چه کارهایی توی خونه انجام میدید. میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بعضی از کارا اینقدر کارهای جذابیه که این ویروس کرونا که الان عدوی همه ماست دیگه، قصد جون هممونو داره و انشالله حواسمون بهش باشه و رعایت کنیم، یه کارهایی برامون کرده. همین اتفاقات، همین پیشنهاداتی که شما دوستان عزیز دارید میدید به دیگر شنوندگان گرامی. سپاسگزارم. بخش پایانی گفت توگوی بنده با حجت الاسلام و مستمی سید داوود سید میرزایی است و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم تا این لحظه بهره برده باشید. فکر میکنم یکی دو مورد دیگه از اون نکاتی که میگفتید باقی مونده.
دو روش رو عرض کردم، دو روش اگه اجازه بفرمایید
تقریبا
حضور کنم. عرض کردم روش والدین آسانگیر یا و دوم روش مستبد. والد مستبد، سوم والدین بی تفاوت.
بله.
که اینها از فرزندان معمولا غافل هستن، صرف وقت نمیکنن، صرف هزینه نمی‌کنن، خیلی متوجه خودشون و مشغله‌های خودشون هستن. متأسفانه فرزندان بزهکار محصول یک همچین والدینین.
بله.
دچار انحرافات رفتاری میشن. تو رادیو نگاشتم بود انحرافات رفتاری. و چهارمین خانواده، خانواده مقتدره. والدین با اقتدار که اینها جنبه‌های مثبت رفتارهای فرزند رو می‌بینن، تشویق می‌کنن، درباره جنبه‌های ناخوشایند رفتار بچه‌هاشون با اونا صحبت می‌کنن. اگر متنبه نشدن جریمه قائل میشن، نه تنبیه بدنی. اینا قاطعیت لازم رو دارن، تو زندگیشون ارزش های مشخصی دارن، زندگیشون قانون داره، قوانین باید رعایت بشه، از بچه ها اینو میخوان. انتظارات و توقعاتشون متناسب با توان و سن بچه هاست. به استقلال رأی بچه ها و مشورت با بچه ها اهمیت میدن. مباحثشون، گفتگوهاشون، ارتباطات کلامیشون سر جاش هست.
بله.
خیلی موثره. مسائل و اشتباهات خودشون رو توجیه نمی کنن. به فرزندانشون مسئولیت میدن.
درسته.
انعطاف پذیرن در مواقعی که لازمه. نتیجه و خروجیش هم اینه بچه های با کفایت، مسئولیت پذیر، با اعتماد به نفس، سازگار، از نظر روانی سالم و موفق.
بله.
من عرضم اینه، بچه ها رابطه ابوینی از پدر مادر میخوان.
درسته.
ابوینی یعنی پدر مادر هر دو تو این بخش چهارم که والدین مقتدر هستن حضور داشته باشن. بله. هر دو مثل پرنده‌ای که با دو بال باید پرواز بکنه. این مسابقات رالی هستش، اتومبیل رانی.
بله.
دو نفر تو اتومبیل نشستن تا به مقصد
برسن. نقشه رو میخونه.
دقیقاً، یکی نقشه رو میخونه، یکی رانندگی میکنه. اگر ما پدر مادرها میخوایم بچه‌هامون رو به مقصد موفقیت برسونیم که یه مقصده، باید هر دومون در رابطه ابوینی مشارکت در این روش چهارم که مقتدرانه هست حضور پیدا
کنیم. ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین سید میرزایی. لطف فرمودید که امروز هم در خدمتتون بودیم و بهره بردیم از کلامتون.
اگه اجازه بدید من کتابکی رو که نوشتم عرض کنم، تحت عنوان آداب و آفات تربیت کودک و نوجوان. در این کتاب بخش از این مباحثی که عرض کردم آورده شده، برگرفته از متون روانشناسی نوین و روایات ماست.
بله.
اون بخشی از روانشناسی رو عرض کردم که تضاد با روایات نداره.
بله.
و اگه جمله پایانی رو بخوام عرض کنم، اولا باید شاکر درگاه خدا باشم که تقدیر فرمودن در خدمت شنوندگان بودم، از دستاندرکاران برنامه بابت دعوتشون، از شما مجری محترم بابت همراهیتون، و شنوندگان به خاطر که تحمل فرمودن سپاسگزارم.
سلامت باشید. یه بار دیگه نام کتاب رو برامون بگید.
آداب و آفات تربیت کودک و نوجوان.
بله، متشکرم، سپاسگزارم. ان شاء الله دوستان گرامی کتاب رو هم تهیه کنن و استفاده ببرن. خیلی لطف کردین، ما بهره بردیم، این سرویس در خدمتتون بودیم. التماس دعا و خدا نگهدار شما. برنامه سلام زندگی تا ساعت 11 در سال 99 ادامه داره.
یک زندگی همین حوالی. مرد با زحمت دستش رو به صندلی چوبی گوشه اتاق گرفت و سعی کرد از روی زمین بلند بشه، ولی انگار توان از بازو زانوهاش رفته بود. تمام اتاق پر از شیشه خورده ی قاب عکسای شکسته بود. مرد و اطرافش نگاهی کرد. تقریبا هیچ چیزی سر جای خودش نبود. نیم ساعتی میشد که پسر معتادش سعید خوشحال از به دست آوردن پول رفته و مرد رو تنها گذاشته بود. مرد عینک ته استکانیش رو به زحمت پیدا کرد. با اینکه شیشش ترک برداشته بود، ولی همینم برای مرد غنیمت بود. دوباره تلاش کرد از روی زمین بلند بشه که یه دفعه احساس سوزش شدیدی کرد. چند ثانیه طول کشید تا متوجه بشه این سوزش به خاطر بریدن دستش به وسیله یکی از شیشه شکسته های کف اتاقه. خون قطره قطره رو زمین می چکید، روی ترمی سقاطی مادر بزرگ، رو جانماز یادگاری پدر بزرگ، رو قاب عکس مادر و پدرش که توی مشهد انداخته بودن و به رسم اون زمان دست به سینه مستقیم به دوربین نگاه می کردن. مرد تو عکس پدرش رو دید، یادش رفت که دستش رو بریده، یادش رفت که دستش میسوزه، یادش رفت که داره ازش خون میره، ولی یادش اومد اون روزی رو که توی همین اتاق برای اینکه پدرش رو مجبور کنه تا شیش دنگ باغش رو به نامش بزنه تا مرز کتک زدن پیر مرد مریض پیش رفته بود و بالاخره به مقصودش رسیده بود. حالا بعد از 40 سال دوباره همه چیز تکرار شده بود.
وقتی از امید و روشنی میگم، دلت از هرچی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
زندگی را دوست دارم مثل
یک فنجان چای داغ، مثل طلوع صبح در قطره‌های باران،
مثل آواز قناری‌ها،
مثل خود زندگی.
دوست داری بگی آهای کبوترا، من میخوام پرندشم، پر بزنم توی باغ زندگی، شادی کنم، لباسای غمو از تن بکنم.
خب دوستان گرامی ممنونم. آقای عالی نسب نوشتم من راننده تاکسی اینترنتی هستم و 40 روزه توی خونه نشستم و بی پول. بازم بگم نه، واقعا درک میکنیم، بعضی از قشرهای جامعه واقعا آسیب دیدن توی جریان کرونا، ولی خب انشالله با همیاری همدیگه بگذرونیم این دوران رو دیگه. نعمتی از ارومیه هم نوشتن من با یه مؤسسه خیریه همکاری میکنم و ماسک میدوزیم. بله، توی این ایام کرونایی خیلی ها مشغول کارهای جهادی شدند و سرکار خانم متقیان نژاد در بخش قاب زندگی به همین فعالیت ها پرداختن که حالا جنبه های مختلفی هم داشته.
به نام خدا و سلام. با بخش قاب زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در این بخش همیشه اشخاص رو به شما معرفی میکنیم که زندگیشون یک تفاوتهایی با زندگی دیگران داره و امروز میخواییم با یک خانم فعال و موفق هم آشنا بشیم که خیلی فعالیتشون مربوط میشه به این روزهایی که درگیر ویروس کرونا هستیم. سلام، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهر عزیز و بزرگوارم و تمام بانوانی که در این ایام سخت کرونایی قدم های مؤثری رو در سطح کشور برداشت.
زنده باشین. انشالله برای شنوندگان خوب قاب زندگی خودتون رو معرفی کنید و از فعالیتتون برای ما بگید.
ملکوتی هستم، مشغول به خدمت در سطح کشور پر افتخار ایران هستم.
اشاره کوتاهی داشتم به این که تو این روزها شما فعالیت‌های ویژه‌ای دارین در امر پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا. خودتون از فعالیتتون برامون بگید و بگید تو این روزها چه کاری انجام میدید.
فعالیت‌های بسیار زیادی داشتیم. خب یک سری از خواهران بزرگوار ما که تو بحث جهادی با همون عنوان مدافعان سلامت آمدن داخل بیمارستان‌ها و پرداختن به پشتیبانی از بیمارهای کرونایی، یه تعدادی از بزرگواران هم رفتن و تو بخش تطهیر آرامستان ها مشغول شدن. جدا از اون تو بخش دیگه ما اومدیم خواهرانمون رو سازماندهی کردیم تو بحث تولید ماسک و لباس ایزوله کرونا. یک سری خیرین اومدن پای کار تو بحث تأمین پک های معیشتی که ما این رو هم به دست مردم بزرگوارمون رسوندیم. آمدیم توی قسمت دیگه بحث پک های بهداشتی برادران و خواهران بسیجی ما، خصوصا بانوانمون آمدن و سازماندهی شدن جهت پکبندی بهداشتی و خب باز هم توزیع به عهده برادرها بود. کنار هم همپوشانی خیلی خوبی داشتن و تونستن که خوش بدرخشن حقیقتا.
خانم ملکوتی عزیز، خب این روزها فعالیت شما قطعا نسبت به گذشته زیادتر شده، هم خودتون اشاره کردین هم ما اشاره کردیم. بانوانی که اومدن و بسیج شدن در کنار هم دارن خدمت رسانی میکنن به مردم، قطعا هر کدومشون زندگی‌های مخصوص به خودشونو دارن، مشغله و روزمرگی های خودشونو دارن. به هر حال باید یک زمانی رو مشخص کنن و این زمان بالاخره وقت میگیره از این عزیزان. چطور امکان پذیره که هم آدم به زندگیش برسه هم بتونه خدمت رسانی به مردم داشته باشه؟
کارگاه حیاتی که ما اومدیم ایجاد کردیم سعی کردیم منطقه‌ای باشه، چون اکثر حیاتای ما از 8 صبح که میومدن مشغول میشدن گاهی تا 8 و 9 شب فعالیت داشتن و خب باید یه جوری بود که اینا دسترسی به خانواده، رسیدگی به بچه‌ها اینا باید هم بالاخره براشون مهیا میشد. خب از این لحاظ اینجوری تدبیر کردیم که کارگاه‌ها نزدیک به منازل باشه که خواهرها برای تردد راحت بشن. یعنی وقت ناهار میشد میرفتن ناهار بچه‌ها رو میدادن برمیگشتن. البته اینجا جا داره که از این تریبون یک تشکر ویژه به نمایندگی از تمام جامعه هدف آقایونی که همکاری کردن و اجازه خروج بانوان رو از خونه دادن تو این بحرانی که خب بالاخره خیلی سختگیری‌ها، خیلی انقلت‌ها، خیلی حساس سیاست ها وجود داشت
و به جا هم بود.
و جالبه که بدونید که همون بانوان پشتیبان جبهه ما که در زمان دفاع مقدس به پشتیبان جبهه‌شون انجام میدادن در این بستر هم حضور داشتن. یعنی اونهایی که در قید حیات بودن، مادر شهید داشتیم، خواهر شهید داشتیم، خود بانوان پشتیبان جبهه داشتیم که اون موقع دوخت و دوزشون انجام میدادن، کمپوتایی که درست میکردن داشتیم، خواهر پشتیبان جبهه‌ای که با توجه به سن بالاش پذیرفته اومده توی پایگاه‌های سلامت ما حضور پیدا کرده جهت غربالگری مردم عزیز و شریفمون.
اون کاری که از دستش
چون واقعا این عرصه‌ای بود، چون باید وارد درمانگاه‌ها می‌شدن و مراکز و پایگاه بهداشت، یه مقداری مردم می‌ترسیدن وارد بشن. خب یه روحیه خاصی می‌تابید. یعنی حقیقتاً تو این جبهه یعنی خواهرانی می‌اومدن که همه دارای روحیه خاص و ویژه‌ای بودن و این فقط با پشتیبانی و همراهی هم بچه‌های تو خونه و هم همسران داخل منزل مهیا شد.
آخرین سوال من از شما اینه، توی این مدت زحماتی که کشیدین و کارهایی که انجام دادین، زیباترین لحظه‌ای که دیدین و براتون ماندگار شد چه لحظه‌ای بود؟
لحظات قابل ثبت زیبا زیاد ما داشتیم. پرچم یکی از آستان متبرکه رو وقتی وارد بیمارستان کردیم، خب حقیقتاً اشک به چشمانتون جاری میشد. توسل‌های صورت میگرفت که باید میبودید و لمسش میکردید تا درکش بکنید. خانواده داشتیم که خب خواهر اومده بود پرستاری، خواهر نمیدونست کرونا داره. متاسفانه این دو خواهر هر دو فوت شدن. همسر این خواهر اول که مبتلا شده بود معلول معلول بود، یک دختر 10 ساله داشت. بنده رفتم، حالا یه هدیه ای هم با خودمون برده بودیم من باب وظیفه و عرض ادب. وقتی که رفتم و مراجعه کردم، درست، خدا شاهد اون پدر معلول تا سر پله اومد و تشکر کرد و اون دختر 10 ساله با اشک قدردانی کرد. و اینها چیزهایی هست که تو هر قابی قرار نمیگیره.
زنده باشین انشالله. انشالله همیشه قاب زندگیتون پر از تصاویر زیبا باشه. برای شما بانوی عزیز و فعالمون هم آرزوی سلامتی دارم. ممنونم که اومد. از همراهی شما شنوندگان عزیز در بخش قاب زندگی بسیار بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با هم خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه،
بله زندگی دلنشینه با همه بالا و پایین و سختی هایی که درش وجود داره. خانم سادات رضوی از کاشان نوشتن ما هم در خونه با همسر و فرزندان تعامل داریم در کارهای خونه. در اینجا از همسرم که یکی از جانبازان دفاع مقدس هست و خیلی همکاری داره با من و بچه ها، به نوبه خودم تشکر میکنم. من خودم و همسرم در ختم‌های گروهی قرآن شرکت میکنیم و پسرم در پخت نان کمکم میکنه. و خانم توانا نوشتن من روی وایت بورد با مشورت با دختر 7 سالم و همسرم برنامه روزانه نوشتیم و طبق برنامه پیش میریم. چقدر خوبه این برنامه ریزی کردنه. ممنونم از شما. بریم به فصل الخطاب سلام زندگی.
کلام زندگی.
من به پدرها و مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. بله یک مشکلات طبیعی وجود داره، مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل. لکن این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الانم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده. ازدواج جوانها رو متوقف نکنن. این رو من خواهش میکنم پدرها مادرها به این مسئله توجه کنن. البته یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه کمرنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن، سابقا همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه، با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن. این کارها هر چی که ما بتوانیم در جامعه مسئله مشکل جنسی جوانها رو حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه ماست، به نفع دنیا و آخرت کشور ماست.
خیلی ممنون از همراهیتون دوستان عزیز. نکته اول این که انشالله هفته آینده سرکار خانم احمدپور به عنوان مجری و سرکار خانم دکتر حاجی احمدی به عنوان مهمانشون در خدمتون خواهم بود. از احترام به همسران و در این دوران البته خواهند گفت. و نکته دومی که درباره سلام زندگی با نام ذکر نام برنامه سلام زندگی به 30162 پیامک ارسال کنید و با همکارانمون با 162 تماس بگیرید. 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو اعلام کنید. به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما شما رو به خداوند متعال و در پناه اهل بیت می‌سپارم.
این که محشری خیزد از قیام تا قلب عالمی می تپد به نام تان، حجت خدا بر همه خلق جهانی آل تان، سوره های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی ایمان، آل احمدی دو اهل بیت بارا، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت برنا.
بيت الرسول ينصرون البرايا وسيلة للوصول يكشفون الرزايا.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی